بسم الله الرحمن الرحيم. حجة أخرى وهي التي عدل عليها أفلاطون الإلهي في تجرد النفس وقررها بعض أهل التحقيق من الإسلاميين. بس درباره این بود که علاوه بر این که قوه عاقله باید مجرد باشه، قوه متخیله هم باید مجرد باشه، یعنی اثبات این که مجرد هست. دلایلی در این باب ذکر می کنند. دلیل دومی که اینجا ذکر می کنند دلیلی است که نسبت داده میشه به افلاطون که این دلیل را برای تجرد نفس اقامه کرده بود. این دلیل را به صورت دیگری در باب وجود ذهنی هم ازش استفاده می کنند با بعضی از مقدماتش. بعضی از فلاسفه اسلامی این دلیل را از افلاطون گرفتند و تقریر خاصی کردند برای این دلیل. علی ای حال اون چه ایشون می خواند از این دلیل استفاده کنند این است که نفس دارای مرتبه ای از تجرد هست، دارای این مرتبه از تجرد را داره و این مرتبه مال قوه خیاله، اما اینکه مرتبه بالاتری هم داره یا نه این در این دلیل ملحوظ نیست. کسانی فکر کردن که میخواند با این دلیل مرتبه تجرد عقلانی اثبات بشه و لذا اشکالاتی کردن که بعد اون اشکالات را ذکر خواهند کرد. ایشون میفرماند با این دلیل اصل تجرد اثبات میشه فعل جمله و ما ازش استفاده میکنیم برای تجرد قوه خیال به خصوص، ولی تجرد عقلانی البته با این دلیل اثبات نمیشه. تقریر این دلیل این است که ما یه سلسله صور خیالیه داریم که در خارج وجود نداره. مثلا تصور میکنیم یک کوهی از یاقوت را یا یک دریایی از جیوه را مثلا. چنین چیزهایی در خارج وجود نداره ولی ما میتونیم در ذهن خودمون اینا تصور کنیم. یادتون باشه با همین مقدمه در باب وجود ذهنی استدلال شده که پس اینا چون در خارج نداره باید در جای دیگری وجود داشته باشه. خب این یه مقدمه که چنین تصوری رو ما داریم. تأکید باید بکنیم که این تصوری که می کنیم، این خیالی که می کنیم، به هر حال این یه امر وجودی است. نگیم که چون خیال است خب خیال است، یعنی هیچی نیست. چون گاهی چنین پنداشته میشه در عرف عام که وقتی میگن یه چیز خیالیه یعنی هیچی نیست، میگن موهوم است یا خیالی هست یعنی اصلا وجود نداره، در صورتی که ما میخوایم بگیم صورت خیالیش وجود دارد، حالا ما به ازایش مصداقش در خارج نیست یه حرف دیگری است، ولی این معنی نمیشه از اینکه خود این صورت خیالی امر موجودی باشه. و شاهد بر اینکه این امر موجود است برای اینکه ما این را مقایسه میکنیم با اون صورت خیالی که از شیء خارجی داریم، اون صورت احساسی که از شیء خارجی داریم، اینا با هم فرق داره. این فرق داشتن فرق بین دو موجود است. میگیم این صورت احساسی یک جور صورتی است و صورت خیالی یک جور صورت دیگری است. این که مقایسه میکنیم ما بین صورت احساسی و صورت خیالی، یا بین صورت خیالی که مصداق خارجی دارد با اون صورت خیالی که خودمون ساختیم و وجود خارجی نداره، این مقایساتی که انجام میدیم و فرق میگذاریم بین اینها، دلیل بر این است که اینا هر دو امر موجودی هستن. حالا احتیاجم خیلی به این بیان نبود. الان یه حال پیداست برای وقتی صورتی را خیال تخیل میکنیم یه چیزی در ذهن ما موجود است. این امر موجود که درکش میکنیم در کجا موجود است؟ اگر فرض کنیم که این یک امر مادی است و در یک قوه مادی بدن منطبع هست، خب میدونیم که این صورت با این حجمی که ما تصور کردیم، این کوه، این در بدن نمی گنجه. پس باید یک محل دیگری براش در نظر بگیریم. محل تنها منظور محل مادی نیست، یعنی یه چیزی که این صورت به او قائم باشه و این چیزی جز نفس ناطقه خواهد نخواهد بود. پس باید بگیم نفس غیر از امر مادی است که میتواند چیزهای عظیمی را که در خارج وجود نداره تصور بکنه، چیزهایی که از بدن ما، کل بدن ما بارها بزرگتر هست، این صورتش را نفس درک میکنه، دست در نفس موجود است. اگر نفس یه امر مادی بود این خاصیت را نداشت که بتونه این صورتهای عظیم را تصور کنه. این خلاصه برهانی است که از افلاطون نقل شده و خواستن نتیجه بگیرن که پس نفس مجرد است. اما مجرد است چه مجردی؟ معمولا اونا چون مجرد را مساوی می‌دونستن با مجرد عقلانی، فکر کردن که با این دلیل میخواد تجرد عقلانی اثبات بشه، اون وقت اشکالاتی برشون پیش اومده. ایشون میفرمان من کسی را ندیدم که تحقیق کنه این مسئله را و حل معما کنه که چگونه این مرتبه از تجرد را اثبات میکنه و تجرد عقلانی نیست. این چیزیست که خدا به ما لطف کرده که با برای تجرد مراتبی قائل هستیم و تجرد خیالی هم مرتبه ایست از تجرد، و این برهان میتونه اصل و تجرد را فی الجمله اثبات کند و ما به خصوص از این را تطبیق میکنیم بر تجرد قوه خیال، چون اون مدرک این صورت خیالی قوه خیال خواهد. پس هم صورت تجرد قوه خیال اثبات میشه، هم اصل تجرد نفس فی الجمله. اما خصوص تجرد عقلانی نه، با این برهان اثبات نمیشه. شاید افلاطون هم در صدد اثبات چنین چیزی نبوده. حجت اخرى و هی التي اول عليها افلاطون الالهی في تجرد النفس، نسبت دادن به این که عمده دلیلی که افلاطون برای تجرد نفس اقامه کرده و بهش اعتماد کرده این دلیله. و قررها بعض اهل تحقیق من الاسلامیین، بعدها که کلمه کتابای افلاطون نقل شده به عربی و فلاسفه اسلامی دربارش تحقیق کردند، این دلیل را آمدند و تقریر جدیدی ازش کردند، یک بیان جدیدی ازش ارائه داد. حاصل این حجت این است: انا نتخیل صورا لا وجود لها فی الخارج، ما صوری را تخیل میکنیم که وجود خارجی ندارند، که بحر من زیبق، دریای از جیوه، و جبل من یاقوت. خب ممکنه توهم بشه که خب خودتون میگه نتخیل یعنی وجود نداره، پس چیزی نیست. تأکید میکنم که جواب از سوال مقدری است که اگه خیالی هست پس وجود نداره، این چیزی را اثبات نمیکنه. این بیان بعدی برای اینه که نه، این صوری که میگیم تخیل میکنیم این معناش نیست که هیچی نیست، اینا امور موجودی است. نمیز بین هذه الصور الخیالیه و بین غیرها، این صور خیالی را با صور دیگه ما تمییز میدیم، از هم جدا میکنیم. ف هذه الامور امور وجودیتون، ف هذه الصور امور وجودیت، خود این تمییزی که بین اینها قائل میشیم، چون لا میز بین الاعدام، اعدام که تمییز نداره، این که تمییز میدیم این صور را از صور دیگری، این دلیل این است که اینا امور وجودی هسته. و کیف لا یکون کذلک و نحن اذا تخیلنا زیدن شاهدناه حکمنا ان بین الصورتین المحسوسه والمتخیله فرقا. باز این شاهدی است، یعنی بیان مورده. گفتیم نمیز بین هذه الصور، وجه تمیزش اینه، نمونهش اینه، شما زیدی را در خارج میبینید، این صورت احساسی ازش در ذهن شما میاد، بعد یه صورت خیالی هم در ذهنتون تصور میکنید، میگید این صورتی که از خارج گرفتم با این صورت خیالی فرق داره، پس باید اون صورت خیالی هم موجود باشه تا با هم مقایسه کنید بگید این و آن. نحنو ازا تخیلنا زیدن شاهدناهو، زیدی را که مشاهده کردیم یک صورت خیالی هم ازش میگیریم. حکمنا ان بین الصورتین، اون صورت حسی که وقتی میبینیمش حس میکنیم با اون صورتی که در خیالمون تصور میکنیم، این دوتا با هم فرق دارن. این یک قضاوتیست، اون صورتی که الان دارم میبینم با این صورت خیالی که تو ذهن تصور میکنم، میگم این دو جوره. لولا ان تلک الصور موجودتون لم یکن الامر کذلک، اگر این صورت خیالی امر موجودی نبود ما نمیتونستیم دوتا با هم مقایسه کنیم بگیم این و آن، این با اون فرق دارد، یا حتی اگر میگفتیم فرق ندارد باز هم میگفتیم مثل هم هستند، باز هم باید چیزی باشه تا با چیز دیگری مقایسه کنیم بگیم با هم مثل هم هستند یا نیستند. اینا شاهد بر اینه که اینا امور وجودی است به هر حال صورت خیالی. خب حالا که یک امر موجودی صورتی است و موجود، پس یه جایی میخواد، این کجاست این صورت موجوده؟ این جا که میگیم یا محل که میگیم اعم است از محل مادی. محل هاذه الصور یمتنی ان یکون شیئا جسمانیا ای من هاذا العالم المادی، اون چیزی که این صورت قائم به او هست یا بفرمایید حال در او هست و اون محل برای این صورت حساب میشه، نمیشه چیز جسمانی یعنی از سنخ همین موجودات مادی باشه. این تفسیر را که میگنن میگن ای من هاذا العالم المادی، برای اینکه به یک معنا میشه گفت جسمانی است، منتها جسم برزخی، جسم مثالی. این که میگن ای من هاذا العالم المادی یعنی جسمانی که ما صلا داریم در این عالم ماده، اینجور چیزی نیست. چرا؟ فإن جملة بدننا بالنسبة إلى الصور المتخيلة لنا قليل من كثير. خب این کوهی که ما از یاقوت تصور کردیم با کل بدن ما وقتی مقایسه میکنیم بدن یه جزئی از اون حساب میشه. فکیف ینطبق الصور العظیمه علی المقدار الصغیر. این ملاحظه میفرمایید که در این بیان دو چیز روش تکیه شده. از اول تکیه شده روی اینکه صوری که در خارج نیست، اینجا تکیه روی این است که این صورت بزرگتر از صورت از بدن هست، یعنی ولو اینکه صورت چیزی باشد که در خارج هم هست، صورت کوه دماوند تو شما تصور میکنید، کوه دماوند هست در خارج، این صورتی که هست از کل بدن شما بزرگتره. پس جوهر این دلیل همین است که صورت بزرگتر روی بدن ما منطبق نمیشه. اگه یادتون باشه در فلسفه تونا مرحوم آقای سعد برای اثبات تجرد نفس روی این دلیل تکیه کردن، انطباع صغیر کبیر فی صغیر، این همین از اینجا اخذ شده. فکیف ینطبق الصور العظیمه علی المقدار الصغیر، این صورت بزرگ، حالا صورت بزرگ خواه مصداق خارجی داشته باشه خواه نداشته باشه، این صورت بزرگ چگونه منطبع میشه در چیز کوچک؟ لیس یمکن ان یقال، ممکنه یک کسی بگه که خب اون اندازه‌ای که بدن ما جا داره یه قسمتش میفته روی بدن، یه قسمتش میفته روی هوا، هوای مجاور، محلش اون هوای مجاوره. خب دیگه حرف شبهه است دیگه. لیس یمکن ان یقال ان بعض تلک الصور منطبعه فی ابداننا و بعضها فی الهواء المحیط بنا. میگن اگر واقعا این صورت منطبع در هوا بود، یه جزئی از این صورت در هوا منطبع بود، این هوا میشد محلی برای این صورت ادراکی و همون خاصیتی که اون بدن داشت که اون صورت درش منطبع شده اون هوا هم میشد، یعنی در واقع اون هوا میشد جزء بدن ما، حالتی میشد برای ادراک ما، ما باید خواص اون رو داشته باشیم. از الهوا و لیس من جملت ابداننا، این حرف نمیشه زد که صورت ادراکی ما در یه چیز دیگری منطبع است، اینکه جزء بدن ما نیست، باید بدن ابزاری است برای این صورت ادراکی ما، ما باید با اون ارتباط داشته باشیم تا اون صورت ادراکی رو درک کنیم. صورت ادراکی وقت در یه چیز دیگه است که نفس ما باشه ارتباطی نداره. ولا ایضا آلتون لنفوسنا فی افعالها، این هوا که آلت افعال نفسانی نیست. و الا اگر بود، خب همون خواص بدن را داشت، همونطور که بدن تعلماتی داشت یا بعض وقتی بدن مثلا زخم میشد یا شکم میشکست استخوانش ما ناراحت میشدیم، وقتی هوا هم پاره میشد باید ما ناراحت بشیم. و الا لتعلمت نفوسنا به تفرقها و تقطعها، اگر بدن زخم بشه پاره بشه بشکنه چطور ما ناراحت میشیم؟ اگر هوا هم جزء بدن ما بود، وقتی هوا بریده میشد جدا میشد باید ما ناراحت بشیم. ولکان شعورنا به تغییرات الهوا که شعورنا به تغییرات ابداننا، همونطور که تغییرات بدن خودمون رو درک میکنیم باید تغییرات هوا هم رو درک بکنیم. البته گاهی تغییرات هوا رو درک میکنیم در اثر تماسی که با بدن پیدا میکنه، اما این در واقع ابتداعا تغییرات بدن است که درک میشه و بعد کشف میکنیم از تغییرات هوا، ولی تغییرات هوا رو مستقیما ما درک نمیکنیم. اینا هرچه آدم بیشتر ادامه بده برای توضیحش ابهامش بیشتر میشه. احتیاج به توضیحات نداره، خب چیزی که من درک میکنم که نمیشه یه چیزش یه قسمتش تو من باشه قسمتش یه جای دیگه. خب فبانه ان محل هذه الصور امر غیر جسمانیه، اگر این صورت محل جسمانی داشت محلش باید تو بدن من باشه و حد اکثر کل بدن. حالا اگر نگیم مغز است یا یک جزئی از مغز دیگه، حد اکثر باید کل بدن باشه دیگه، بیش از این که نمیشه. حالا که این صورت از کل بدن من هم بارها بزرگتره، پس معلوم میشه که محل این صورت یک امر غیر جسمانی است و ذالک هو النفس الناطقه، پس خود نفس است که این صور را دارد و درک میکنه. فثبت ان النفس الناطقه مجردتون، برای اینکه این اگر نفس ناطقه هم مادی بود همین حجم بدن را می داشت، حالا یا کمتر یا بیشتر، ولی دیگه این اشیاء به این عظمت را درش منتقل نمی شود. بله اونم جوابش داده شده که بالاخره بعد از این که ما تطبیق میکنیم و از میکروسکوپش کشف میکنیم که چقدر بزرگه، آخر اون صورتش که بزرگ میکنیم کجاست؟ وقتی با فهمیدیم که این صورت خیلی ریزه و در واقع خودش بزرگتره، بزرگتر چند اندازه است؟ یه صورتش رو تخیل میکنیم بعدش، اون کجاست؟ انتها تقریر الحجت التي اول عليها افلاطون. بعد خودشون در این حجت قضاوت میکنند که هي حجتون برهانیتون قویتون على ما نريده، یک دلیل قوی است برای اثبات اون چیزی که ما میخوایم اثبات کنیم که تجرد مرتبه خیال باشه. لكن القوم، معمولا مشاء این منظور اینجا، زعموا ان هذه الحجه لبيان اثبات ان النفس من المفارقات العقليه، خیال کردند که افلاطون این برهان را برای این مطلب اقامه کرده که نفس از قبیل مفارقات عقلیه است. البته این مطلب را نمیشه با این برهان اثبات کرد، ذالک غیر ثابت به مثل هذه الحجه و نظائرها. بعد می‌فرمایند که این تصوری که کردن جواب تحقیقی بهش داده نشده. لم ارى في شيء من زبر الفلاسفه ما يدل على تحقيق هذا المطلب، تحقیقش همین بود که ما گفتیم که این برهان مرتبه از خیال را اثبات می‌کنه، تجرد فعل جمله نفس را اثبات می‌کنه، ولو تجرد خیالی. على تحقیق هذا المطلب و القول به تجرد الخیال، لازمه این تحقیق این است که ما قائل بشیم مرد نفس داره مرتبه خیالی است که تجرد خیالی دارد، این را کسی بیان نکرد. و الفرق بین تجردها ان هذا العالم و بین تجرد العقل و المعقول انها و ان هذا العالم جمیعا، فرق است بین این که ما بگیم نفس فل جمله از این عالم تجرد دارد، این مطلب را اثبات میشه کرد با این برهان، یا این که بگیم اونچنان که عقل و معقول تجرد دارند از این عالم و از صور خیالی اون را بخواهند اثبات کنند. البته اون نمیشه اثبات کرد و افلاطون هم شاید در مقام اثبات چنین چیزی نبوده. هذه این مطالب و تحقیق درباره این مسئله من جمله ما آتانی الله و هدانی ربی الیه، خدا مرا به سوی این مطلب هدایت کرده. اشکره کثیرا علی هذه النعمه العظیمه و نحمده علیها. چون فلاسفه این فرق را نگذاشتند و فکر کردند که این برهان برای اثبات تجرد عقلانی نفس هست، و اعترض علی هذا البرهان به وجهین، دو تا اعتراض بر این برهان وارد کردند. گفتن این برهان دلیل تمام نیست به خاطر اینکه دو تا اعتراض بهش وارد است. احد اشکال اولی که کردن به این برهان این است که صورت خیالی مثلا مثل شکل مربعی یا فرض کنید هرمی یا مخروطی را شما تصور میکنید، به صورت کوهی را مثلا به صورت یک مخروط تصور میکنید یا به صورت یک هرم، این اشکال هندسی ممکنه داشته باشه. این اشکالی را که شما تصور میکنید وقتی شکلی است که دارای اطرافی باشه، امتدادی داشته باشه، یعنی شکل مقداری است، کیفیتی است مال کمیت. اشکال میگن از کیفیات مختص به کمیات، به هر حال متلازمه با کمیت. حالا این قولم رو ما نپذیریم، در باب اشکال نظرهای مختلفی است، بعضی خود شکل را یک مقوله مستقل حساب میکنه. قول معروف اینه که شکل کیفیتی است از مختص به کمیات، یعنی کمیات متصل. به هر حال این شکل با امتداد متلازمه، نمیشه شکلی باشد که امتداد نداشته باشه. شکل هندسی بالاخره طول و عرضی داره. این شکلی که امتداد داره، معنای امتداد اینه که میشه دو بخش براش تصور کرد، یکی طرف راست یکی طرف چپ، یکی بالا یکی پایین، بالاخره اجزایی میشه براش فرض کرد، چون هر امتدادی قابل تجزیه است تا بی نهایت. نمیشه امتدادی باشه که دو جزء براش فرض نشه، یمین و یسار نداشته باشه، بالا و پایین نداشته باشه. پس این صورت صورت مادی است، یعنی چیزی است که امتداد داره، خب از خواص ماده امتداد. حالا این صورت وقتی در نفس پیدا میشه، مثلا فرض کنید در شکل مربعی را ما تصور میکنه، ما میگیم این شکل مثلا در یک ما، یعنی اون کسانی که قائل به جسمانیت خیال هستن، میگن این خب روی یک ماده ای منطبع میشه، مثل اینکه شما شکل مربعی روی تخت سیاه میکشید، این اشکال ایجاد نمیکنه. اما شما که میگید این شکل در نفس به وجود میاد، خب معناش این است که نفس باید دارای این شکل بشه، و اینکه فرقی نمیکنه که ما بگیم نفس مربع است یا اینکه بگیم دارای صورت مربع است یا دارای شکل مربع است، یه معنا داره. وقتی میگید این صورت در نفس موجود است، آیا این نفس مصور به این صورت و متشکل به این شکل میشه یا نمیشه؟ اگر بگید نمیشه، خب معلوم میشه معناش این است که در نفس نیست. اگر میشه، معناش این است که ماده است، و اون که نفس مجرد و شما در مقام اثبات تجردش هستید. این یه اشکالی است که بر این برهان کردند، و فخر رازی این اشکال را نقل میکنه و میگه که من جوابی برای این اشکال سراغ ندارم. لم اره لحاظ الاشکال جوابا از کروهو فی کتابی یا ازهروهو فی کتابی. بله، ایشون در مقام جواب از این اشکال برمیاد، میفرمایند که منشأ این اشکال این است که خیال کردن وقتی ما میگیم صورتی در چیزی موجود است، همیشه این فیل معنای حلول را داره، یعنی رابطه بین این ظرف و مظروف که میگیم این در فلان چیز موجود است، این صورت در ماده موجود است، حتما باید از قبیل حال و محل باش، در صورتی که اینجور نیست. مدرک و مدرک رابطه بین مدرک و مدرک همیشه به این صورت نیست که مدرک باید حال فل مدرک باشد. صورت ادراکی یا امر مدرک وقتی میگیم در مدرک موجود است، این ممکنه به سه صورت باشه. یک صورت این که عین خود مدرک باشد، مثلا مدرک و مدرک وحدت داشته باشن، مثل علم شی به نفس خودش. وقتی میگیم ما نفس خودمون رو درک میکنیم، اینجا مدرک معناش این نیست که یک چیزی حال در مدرک، دویتی نیست بین مدرک و مدرک در اونجا، اینجا وحدت هست اصلا. یه وقت هست که نه، یک امریست و حال در محلیست، در مدرکیست. اون هم البته حتما لزومی نداره که حلول جسمانی باشه، حلول اعم است از این که حلول جسمانی باشه یا غیر جسمانی. مثلا کیفیات نفسانی میگیم حال در نفسند، این کیفیات اعراضی هستند حال در نفس. حالا اگر ما علم به این کیفیت پیدا کردیم، مثلا علم به حب خودمون، علم به خوف خودمون، این علم پیدا کردیم به چیزی که حال در نفس است، حال است، به رابطش بین این دوتا حال و محل است، ولی جسمانی هم نیست، ولی از این بالاتر داریم، با اون این است که با این که دوئیت هست بین مدرک و مدرک، اثنینیت هست، در این حال احد و ما حال در دیگری نیست، بلکه یک نفع قیامی به او دارد، قیامی که معلول به علتش داره. مثلا در مورد واجب تبارک و تعالی که میگیم عالم به معلومات هست، معلومات غیر از ذات واجب هست، او ذات واجب علم دارد به اونها، اما معناش این نیست که این مدرکات حال در واجب هست یا وحدت دارند با واجب، هیچ کدامش نیست. هم اثنینیت هست، مدرک ذات واجب است، مدرکات مخلوقات واجب، و هم حلول نیست، چون حلول در ذات واجب محال است. ذات واجب جوهری نیست که عرض درش حلول پیدا بکنه، اون منزه هست از مقولات جوهری و عرضی. پس این که میگیم مدرک واجب از واجب علم بهش داره، حتما لزومی نداره که به نحو حلول باشه، بلکه قیام صدوری داره به واجب. در مورد صور خیالی میتونیم اینجور فرض کنیم که نفس که میگیم مدرک به ادراک میکند این صور خیالی را، مدرکاتش که میگیم در نفس است، منظور از فی اینجا حلول نیست، منظور این است که قیام به نفس دارد، اون نحوی که معلول قیام به علت دارد. بعد برای تقریب به ذهن یه مثالی میارن، البته سابقا این مثال را بالاتر از حد یک تشبیه تلقی میکردن، ولی حالا امروز با پیشرفت فیزیک و اینا ثابت شده که اینجوری نیست. البته قبلا هم فیزیکدانهایی بودن که کم و بیش معنا را درک کرده بودن، گویا مثل ابن هیثم و اینها، ولی به هر حال حالا ما اینا به عنوان یک تشبیه تلقی میکنیم. میگن شما وقتی یک صورتی را در آینه میبینید، یک صورت دایره ای را وقتی شما در آینه میبینید، این معناش این است که آینه شما باید بشه دایره. صورت دایره در آینه هست، ولی آینه دایره نمیشه. اشکالی که یا صوری که در آینه دیده میشه اینطور نیست که حال در این محل باشند به طوری که شکل بدن به محل خودشون. یه نفع قیامی داره به این آینه، اما این قیام از قبیل یک صور معلق است. این تصویری که در باب مرآت هست برای مثل شیخ اشراق اینا موجب این شده که قائل به صور معلقه بشه و بگه صورت مرآتیه هم اون صور معلقه مثالیه رو ما درک میکنیم. یعنی وقتی ما در آینه نگاه میکنیم، این زمینه میشه برای این که صور مثالیه نفس را که معلق هست، یعنی قائل به ماده نیست، اون را بیابیم. منتها چون ما خودمون مادی هستیم، احتیاج داریم به یک کمکی، یک معدی. این آینه معد است برای اینکه ما اون صورت مثالی را درک کنیم، و درک در واقع در عالم مثال انجام میگیره. ایشون با این مطلب خودشون مخالفند که صورت مرآتی در عالم مثال نیست، در مثال اصغر نفس است. علی حال، حالا بحث ما در ابصار نیست، به عنوان تشبیه میگیم همون طوری که صورت مرآتی وقتی در مرآت میفته موجب این نمیشه که مرآت شکل اون صورت رو بگیره، میگیم صوری هم که قائم به نفس است موجب این نمیشه که نفس شکل اونها رو بگیره. اینها وسیله میشه که نفس یک نفس درکی نسبت به اینها داشته باشه. حقیقتش این است که اصلا اینها معلولی است که قائم به نفس هستند، نه امری حال در نفس. لذالک، یعنی چون تصور شده که این برهان در مقام اثبات تجرد عقلانی برای نفس هست، و اعترض علی هذا البرهان به وجهین، احدهما به ان هذه الصور الخیالیه لابد و ان یکون لها انتداب فی الجهات. ما صورت خیالی بودن به این است که باید امتداد داشته باشه، که امتداد نداشته باشه صورت خیالی نیست. فرق صورت خیالی با صورت عقلانی همینه که صورت عقلانی طول و عرض و عمق نداره، مفهومه، فقط مفهوم مجرد است، اما صورت خیالی باید امتداد داشته باشه. فلابد من یکون لها امتداد فی الجهات و زیادتون، باید طوری باشه که قابل زیاده باشه. حالا خیلی تعبیر زیاده اینجا به نظر مناسب نمیاد، نمیدونم چرا اینقدر روی این کلمه تکیه شده. و الا لم تکن صورتا خیالیتا، اگه امتداد نداشت که صور خیالی نمیشد. همین که میگفت امتداد این کافی بود برای اثبات مطلب، دیگه لفظ زیاده را احتیاجی بهش نبود. فانا اذا تخیلنا مربعا فلا بد ان يتميز جانب من ذلك المربع من جانب آخر. باید بگیم طرف راستش، طرف چپش، ضلع بالایش، ضلع پایینش. ولا لم يكن مربعا، چون مربع سطح هست، سطح طول و عرض داره، طول و عرض امتداد داره. این عبارت هم به نظر من اشکالی داره، یعنی فکر نمی‌کنم این عبارت صحیح باشه. احتمال قوی میدم که این نسخه بدل بوده اینجا. ذالکه ان یکون زا شکلن نسخه بدلش، و ذالکه ازا کان زا شکلن، یکی از این دوتا باید باشه. این در صورتی است که شکلدار باشد، حالا ان یکون یا ازا کان، هر کدام از اینها باشه کافیه. یک کلمه زا میخواد، ان یکون ازا شکلن یا ازا کان ازا شکلن، و وضع مخصوص. اما این تعبیر که الان عبارت کرد، ذالک ان یکون ازا کان شکلن و وضع مخصوصان، این به یک عبارت ادبی نمیخوره. بعید میدارم که این عبارتی باشه که از قلم مرحوم آخوند صادر شده باشه. به هر حال این صورت مربع، این وقتی شکل دار هست دارای امتداد خواهد بود، و امتداد که داره بالا و پایین، راست و چپ داره. فاذا حل ذلك الشكل في النفس، شما میگید که این مربعی که دارای شکل است این در نفس حلول میکند. اذا حل فاما ان تصير النفس مشكله بهذا الشكل، یا این که میگید وقتی در نفس حلول میکنه نفس هم میشه مربع، حتی تصیر نفس مربعتن، و اما ان لا تصیر، یا میگید نه با این که حلول میکنه در نفس اما نفس مربع نمیشه. فا این سارت مربعتن، مثلا به خاطر اینه که مثل ما مربع بود، ولی اگر بیزی هم بود باید بگیم نفس میشه بیزی. اگر مثلا نفس به واسطه تصور این صورت مربع میشه، فهی غیر مجردت، چیز مجرد که دیگه مربع و مثلث نداره، بلکه جسمانیتون، باید بگید که نفس جسمانیست و این درست چیزیست که شما در مقام نفیش هستید، در مقام اثبات تجرد نفس است. و این لم تصیر مربعتا، اگر بگید نه نفس با وجود اینکه این شکل مربع درش به وجود میاد خودش مربع نمیشه، پس معناش اینه که این شکل درش موجود نیست، برای اینکه وقتی شکلی در ماده موجود بود اون ماده اون شکل رو به خود میگیره. فالصور المربعه غیر موجودت لها، وجود لنفس نخواهد داشت. برای اینکه همونطوری که ماده خارجی وقتی شکل مربع را پیدا میکنه خودش میشه مربع، نفس هم اگر شکل مربع را پیدا کنه باید میشه مربع. اگر نمیشه مربع معناش این است که این شکل برای نفس وجود نداره. قال صاحب المباحث فخر رازی در باب مباحث نفس انسان چیزا مطرح کرده، در باب ادراک نیست، در اونجا که در باره نفس بحث می کرده این را ذکر کرده و بعد میگه هازا اشکال قوی جدا لم یظهر لی بعدو انه جوابون، تا به حال من جوابی براش پیدا نکردم، جوابی که یمکننی ان اذکرهو فی کتابی هازا، یه ان میخواد اینجا توی مباحث یمکننی ان اظهرهو فی کتابی هازا، توی نسخه چاپ شده این مباحث اینجوریست. خب این اعتراض اول جوابش، اقول فی جوابی ان حضور از صورت العلمیه لشیء العالم، این تعبیر شیء هم تعبیر جالبی نیست، قول العالم کافی بود، قول موجود العالم، شیء را معمولا در مورد معلوم و مدرک به کار میبرن. ان حضور از صورت العلمیه لشیء العالم، برای چیزی که عالم است لا یلزم ان یکون بالحلول فیه، تنها منحصر نیست به اینکه این صورت حال در عالم باشد، بل به احد انها این ثلاثه، حضور معلوم عند العالم به یکی از سه صورت است، اما بالعینیه، یکی اینکه معلوم عین عالم باشد، وحدت داشته باشد، کما فی علم النفس به ذاتها. ملاحظه می‌فرماید که این صورت که در اینجا به کار می‌برن منظور اون چیزی نیست که مال علم حصولی است، چون علم به نفس علم حصولی نیست، صورت علمیه یعنی اون چیز، یعنی مدرک به ذات، معلومه به ذات. معلومه به ذات همیشه طوری نیست که باید یک امری باشد حال در مدرک، برای اینکه ما علم به نفس خودمون که داریم معلومه به ذاتمون اینجا عین عالم است، وحدت داره، عینیت. این یه صورتشه. صورت دوم اینه که حلول باشه، اونی که شما هم تصور کردید اون شکل دومش، او بالحلول فی کما فی علم النفس به صفاتها کما هو بله و کما هو المشهور فی حصول المعقولات للجوهر العاقل، معروف این است که تعقل از اقسام کیف نفسانی است، علم را میگن از قبیل کیف نفسانی است. روی این مبنا صور معقوله که در نفس در جوهر عاقل تحقق پیدا می کنن کیفیتی است که در جوهری تحقق پیدا کرده و کیفیت چون عرض هست حال در جوهر است. این قسم دومش. قسم سوم او بالمعلولیه، همین که چیزی معلول ذات عالم بود این هم علم بهش تعلق می گیره، ولی اینکه حال در ذات عالم نباشد، کما فی علم الله بالممکنات به صور حل مفصلا، علمی در ذات واجب فرض میشه که در مقام ذات است، یه علمی به موجودات خارجی با صور تفصیلیشون، یعنی صوری که در خارج از هم جدا هست، در اینجا صور خارجی دیگه این ذات واجب نیست، اون علمی که در مقام ذات است همون علمش به ذات این معلومات است، اما علمی که در مقام فعل است، یعنی در مقامی است که مخلوقات بالفعل تحقق پیدا کرده، علانات الکسره، علم واجب به این مخلوقات این علانه الوحده نیست، اینا وحدت ندارن با ذات واجب، اینجا تعدده، ولی قائم به ذات واجب هسته، معلول ذات واجب، پس میتواند عالم به معلوماتی که معلولش هستند علم پیدا کند که نه وحدت دارند با عالم و نه حال در عالم. فعلم النفس به صور الخیالیه من القسم الثالث، البته در مورد علم واجب اون اعلی مراتب نمونه کامل این قسم هستن، مرتبه ضعیفش هم در مورد نفس است. نفس وقتی یک صورت خیالی را ایجاد میکنه این در واقع مخلوق نفسه، نفس اینا ساخته، یک مرتبه ای از ایجاد است، البته ایجاد حقیقی مال ذات واجب تبارک و تعالی است، هیچ موجود دیگری خود به خود موجود نیست، اما به نهلانت تشکیک میتونیم بگیم که این هم یک مرتبه ای از معلولیت لنفس است و قیام صدوری دارد به نفس. بعد اضافه میفرمایند که با این جوابی که ما دادیم مشکلات دیگری هم حل میشه. عرض کردم که بعضی از مقدمات این برهان را در باب وجود ذهنی ازش استفاده کردن، گفتیم بحر من زیبق و جبل من یاقوت و اینا شرح منظومه یادتون است، اینا را مثل زدن برای اثبات وجود ذهنی. اون وقت در مقابل اون دلیل هم یه اشکالاتی کرده بودن که اگر شما میگین اینا واقعا امری هستند و موجود فی ذهن هستند و وجود ذهنی یک وجود حقیقی است، یعنی همون ماهیت خارجی است که در ذهن به وجود ذهنی موجود می شود، اشکالاتی داره، از جمله این که وقتی شما حرارت را در نفس تصور می کنید باید نفس بشه هار، چون وقتی هار چیزی نیست جز این که حرارت در او تحقق پیدا کرده باشه، اگر واقعا خود حرارت در نفس تحقق پیدا کرده پس نفس بشه هار، برودت را که تصور می کنید باید بشه باره، و این اشکالات درش متوجه می شود. جواب همش با اینجا روشن میشه، جواب اینجور اشکالات هم که این به نهلانت الحلول نیست، این که میگیم در نفس موجود است معناش این نیست که یک عرضی است حال به نفس، بلکه قیامش به نفس قیام صدوری است، این باعث این نمیشه که نفس حال رو بارد بشه. به هادا یندفع اشکالات وجود ذهنی از قبیل این اشکال، من لزوم کون نفس حارتن بارتن باردتن مستدیرتن مربعتن، شکل دایره را که تصور میکنیم باید بشه مستدیر، مربع را که تصور میکنیم باید بشه مربع، هر دو را که تصور میکنیم باید هر دو تا دو صفت متباین را جمع کنیم. فانهم ذکروا الاشکال، کسانی که در وجود ذهنی اشکال کردن اشکال رو به این صورت بیان کردن، فان النفس اذا تصورت الکرویه فان وجدت الکرویه فیها، اگر واقعا کرویت در نفس وجود پیدا می کند لازم ان تصیر النفس کرویتا، نفس خودش کروی، لانه لا فرق فی نظر العقل بین ان یقال ان هذا الشیء کرتون و بین انیقال فیه صورت الکره. شما وقتی میگید فی نفس صورت الکره تا اینکه بگید ان نفس کرتان هیچ فرقی نمیکنه. ببینید وقتی یه جسم خارجی را مومی را شما به شکل کره در میارید، میتونید بگید در این موم صورت کره هست، میتونید بگید این موم کره هست، این دو تا یکیست. پس اگر گفتید صورت الکره فی نفس، مثل این است که بگید ال نفس و کرت. این اشکالی است که در باب وجود ذهنی کردن، وقتی میگید ال حرارت و فن نفس، مثل این است که بگید ال نفس و حرارت. وجه الاندفاع، گفتیم با بیانی که ما کردیم این اشکالات هم مندفع میشن، چگونه؟ وجه الاندفاع ان تمثل صورت الکره و غیر حال نفس که تمثل الاشیاء التي شاهدناها في المرآت، منظور از این که میگیم این صورت در نفس موجود است یعنی این صورت تمثل دارد برای نفس، نه معناش این است که حال است در نفس، برای تقریب به ذهن مثل تمثل صورت در مرآت میمونه، که تمثل الاشیاء التي شاهدناها في المرآت فإن تمثل تلك الصور المشاهده لأجل المرآت، این صورت هایی را که ما به واسطه مرآت درک میکنیم مشاهده میکنیم، لیس بانطباع حافی ولا به وجود حافی الهوا، معناش این نیست که اینا منطبع هستن در مرآت یا منطبع هستن در هوا، نه هوا منطبع است به این شکل و نه مرآت دارای متشکل به این شکل میشه، و لیست هی عین صورت المادیه، و این صورتی که ما در مرآت میبینیم عین اون صورت ماده خارجی هم نیست، یعنی اینجور نیست که حالا جسمی که در مثلا صورت خودمون رو که وقتی در آینه میبینیم، این صورتی که در آینه باشد همین صورتی است که روی ماده بدنی ماست. این صورت بدنی ما اینجاست، اون صورتی که من میبینم اونجا میبینم. لأن قد برهنا على ان الصور الماديه ليس من شأنها ان تكون مدركه لا بالفعل ولا بالقوه. حالا این یک معنای مطلب اضافی است که ما اصولا در جای خودش اثبات کردیم که امر مدرک اصولا نمیتونه مادی باشه، ادراک با تجرد توأم است. پس چیزی که منتبع در ماده است، خواه در ماده هوایی یا مرآتی یا بدنی، این خود به خود نمیتونه ادراک بشه. فهیه اذن صورون معلقتون غیر منطبعتن فی نفس. پس اینا منطبع در نفس که نبود، در مرآت هم که نبود. چی هم اینا صور معلق هستن؟ این تعبیریست که معمولا شیخ اشراق به کار میبره در مورد صور مثالی، میگه صور معلق. بل فی شیء آخر من المواد الخارجیه غیر منطبعتن فی نفس، نه منطبع در نفسن بلکه منطبع در مواد خارجی هم نیستن. این بر را باید برای ترقی بگیریم، نه تنها منطبع در نفس نیستن بلکه منطبع در مواد خارجی هم نیستن بلکه معلقن. این یکی از اعتراضاتی که به این برهان شده بود. اعتراض دیگری هم هست. ثانی هما میگن ما چیزی داریم که در امور همین عالم که اشیاء کبیر و صغیر و همه اینها درش تحقق پیدا میکنه، اون هیولاست. هیولا هم صورت کبیر درش تحقق پیدا میکنه، موجود میشه، هم صورت صغیر. خود هیولا که مقداری نداره، به اینکه چه مقداری داشته باشه مثلا این است که چه صورتی درش به وجود میاد. پس هیولا چیزی است که هم امر زی مقدار درش تحقق پیدا میکنه، هم امر بلا مقدار، نقطه که هیچ مقداری نداره، اونم در هیولا تحقق پیدا. خب وقتی هیولا میتواند هم نقطه را بپذیرد، هم شیء زی مقدار را، هم چیزی که دارای مقدار صغیر است، هم دارای مقدار کبیر است. اگر هیولا میتواند اینجور چیزها را بپذیره، به طریق اولا ماده دماغی باید چون این چیز را بپذیره، برای اینکه هیولا که هیچ فعلیتی نداره، این چیزی که هیچ فعلیتی نداره میتونه اینجور چیزها را بپذیره. خب ماده دماغی اقلا یه مرتبه هیولا بالاتره، پس چه مانعی داره که بگیم هم ماده بدنی صورت کبیر را میپذیره هم صورت صغیر را؟ خب این پیداست که یک مغالطه است، اما مغالطهش کجاست؟ منشه اشکالش چیه؟ می فرماد اصلا قیاس بدن یا نفس به صورت به هیولا اصلا قیاس صحیح نیست، تا بگید که حتی اولویت داره. هیولا اصلا تحصلی ندارد تا اینکه بگیم ما چی درش به وجود میاد، مقدار یا لا مقدار. فل واقع همیشه اون چه در خارج تحقق دارد یا تحصل دارد هیولاییست که متحصل به صورت جسمانی خاصی است و اون همیشه مقدار معینی داره و این همه چیزا نمیپذیره. این صورت صغیر اگر پذیرفت دیگه صورت کبیر نمیپذیره و بالعکس. اما هیولایی که اصلا هیچ تحصلی نداره، این قابل بحث ما چیز قابل مقایسه نیست با بحث ما. اگر چیزی قابلیت این داشت که چیزی را بپذیرد، اون وقت باید بگیم مقدار را میپذیرد یا لا مقدار را، مقدار صغیر را یا مقدار کبیر را. اما هیولا به معنای هیولا قبل از اینکه تحصلی پیدا کند، یا صرف نظر از تحصلش، چون قابلیت مادی که نداره، هیولای لخت ما هیچ وقت نداریم، همیشه با یه صورتی است. در مقام هیولا بودن خودش فقط امکان مقدار تقدر را دارد، نه فعلیت تقدر. ثانی ما انه اذا جاز ان ینتبع هذه صورت المقداریه فی ما لیس بجسم ولا جسمانی. جسمانی که تعبیر جسمانی در اینجا منظور یعنی مجرد متعلق به جسم مثل نفس، نفس رو میگن جسمانی است، یعنی متعلق به جسم است. گاهیم جسمانی گفته میشه یعنی هر چیزی که مربوط به عالم اجسام است، به اون معنا هیولا هم جسمانی است. اما اینجا منظور از جسمانی یعنی مجرد متعلق به ماده، مثل نفس. هیولا نه جسم است و نه جسمانی، و در این حال فبه ان یجوز انتباعها فی الجسم الصغیر که جزء من الدماغ کان اولا. وقتی هیولا میتواند همه اینا رو بپذیرد، اون جسم صغیر اولا هست به اینکه بتواند هم صغیر رو بپذیره هم کبیر رو. لان المناسبه بین الشکل العظیم و الصغیر اعظم من المناسبه بین الشکل العظیم و ما لا شکل له. باز اگر یه شکلی داره منتها کوچکتره، چیز کوچک با بزرگ مناسبتش بیشتر است با چیزی که اصلا هیچ شکلی نداره. وقتی اونی که هیچ شکلی ندارد هر دو را میپذیرد، پس اونی که شکل صغیر را داره اولاست به اینکه شکل کبیرم را بپذیره. فعلم ان حلول الصور و الاشکال العظیمه فی القوه الجسمانیه الصغیره المقدار جایز. شما گفتید نمیشه جسم کبیر صورت کبیر در صغیر منطبع بشه. میگیم چرا میشه؟ وقتی در هیولایی که اصلا هیچ صورتی ندارد حتی صغیر منطبع میشه، پس در جسم صغیر به طریق اولا میشه. و حصولها فی القوه المدرکه لا تستلزم تجردها، بنابراین نمیشه تجرد قوه را اثبات. اقول فی الجواب حسن ما اشرنا الی سابقا هم گفتیم مطلبا که ان الهیولا لیست مجردتن. وقتی میگیم هدوی هیولا صورت جسمانی نیست، معناش نیست که مجرد است، اصلا تحصلی ندارد تا اینکه بگیم جسم جسم است یا جسم نیست، لا جسم است. و همینطور معناش این نیست که یک امر عدیم المقداری است، اصلا چیز متحصلی نیست تا بگیم مقدار دارد یا لا مقدار. بل وجودها فی ذاتها وجود امکانیون، فقط امکان الوجود است، امکان المقدار و امکان اللا مقدار است. لا مقدارش مثل نقطه، مقدارش هم مثل خط. این لا یحصل لها فی ذاتها من حیث ذاتها شیء من التحصلات، لا تحصل لا انقسام مثل نقطه و عقل، ولا تحصل الانقسام کالمقادیر، هیچ تحصلی ندارد. ما انا فی الواقع لا تقریبا الامرین، البته در خارج اون چه تحقق دارد، هیولا در ضمن صورت است و صورت هم مقدار را میپذیرد مثل خط و هم لا مقدار را مثل نقطه، بعضی از لا مقدارها را، البته عقل را نمیپذیرد ولی نقطه را میپذیرد. و اما ما له تحصل بالفعل، چیزی که تحصل دارد یا تحصل مقداری است یا تحصل لا مقداری است. اما تحصل شیء عدیم المقدار بالذات کالوحده و النقطه، او تحصل شیء متقدر مثل اجسام. فلا یمکن للاول، یعنی مثل اجسامی که امور ذی مقدار درش شرق و پیدا میکنه، اون اولی که عدیم المقدار است لا یمکن قبول مقداره. نقطه‌ای که در جسمی هست، این نقطه دیگه نمیتونه امر مقدارداری را، کمیتداری را بپذیره. اونی که لا نقطه هست، یعنی امتداد است، صورت جسمانی است، اون قبول لا مقدار نمی کند. پس اشیا یا قبول مقدار می کند یا لا مقدار. فبطل ما قالوه، اون مقایسه که کردن مقایسه غلطی است. بعد اضافه می کنند، این دو سه سطر هم بخونیم یا وقت گذاشته خودتون مطالعه کنیم، که ما وقتی دو تا جسم رو، دو تا مقدار رو با هم مقایسه میکنیم، یا میگیم دو تا مساوی هن یا با هم فرق دارن، تفاضل دارن. وقتی میگیم تفاضل دارن، یعنی یه قسمتی از این خارج از اون یکی واقع میشه. وقتی جسم صغیری هست، یعنی یه مقدار خاصی داره. صورت کبیری رو وقتی با این مقایسه میکنین، معناش این است که بخشی از اون صورت روی این میفته، یه بخشی هم خارج از این میفته. پس معنا نداره که بگیم اون کبیر در این صغیر منطبق میشه. یا تاس حجت اخرى مطلب. صلی الله علی محمد.